أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که خب بحث این بود که در اداره امور جامعه اسلامی در کشور یا طور کلی روی زمین، ولی یه امر معصوم، بحث این بود که تمام اداراتی رو که برای اداره صحیح کشور لازم میدونه حق داره و وظیفه مند است که اینها رو تأسیس کنه و بر مردم هم لازم است که تبعیت کنن. برای این جهت عرض کردیم که دلیلی که میتونیم اقامه بکنیم دو نوع دلیله. یکی این که لازمه خود ولی امر بودن و یا به تعبیر دیگر قیم بودن بر جامعه و مردم این است که خب اون چرا که این ولایت امر و سرپرستی اونها اقتضا دارد اون کارها رو انجام بده، اگر کوتاهی بکنه از وظیفش قصور کرده، تقصیر کرده، و مردم هم که باید تابع ولی امر باشن. این خودش که به لازمه عقلی و عقلایی ولایت و قیم بودن است، این یک نحو استدلال. نحوه دیگر از ادله و استدلال این است که ادله خاصه‌ای که در مورد اداره امور جامعه آمده و کیفیت رو تقریبا بیان کرده یا لازمش هست، ادله خاصه بر این مطلب دلالت داره. و عرض کردم که یکی از این ادله خاصه همون مفاد نامه است که حضرت عمی سلام الله علیه به مالک اشعر نوشته، هین والله ادارت مصر، وقتی ایشون فرمود که تو مصر را اداره کن، که خودش حالا یک کشور کوچکی بوده و الان که بزرگتر شده، حضرت دستوراتی برای اداره کشور داده که از اون دستورات استفاده میشد که خود حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که ولی معصومی بوده که سرپرستی امت را به عهده داشته، خودش این حق را داشته که به این نحوی که فرموده اداره کنه و میتونستم این حق را به اون کسی که به عنوان ولی امر از ناحیه خود انتخاب میکنه واگذار کنه. از هرچه از این روایت استفاده میشه حقی است که برای ولی امر معصوم هست و البته از کلام میتونه به دیگری هم واگذار کنه. این تمام اون چیزی که در این نامه مبارک هست همین مسئله توش هست، یعنی حقوقی است که کان لولی الامر المعصوم علیه السلام و علیه و کان لهو ان یفوضه الى کس دیگری را که به عنوان ولایت امر جزئی نسبت به این کشور خاص و محل و شهر خاص و روستای خاص تعیین میکنه. حالا چند موردی رو اینجا ما انتخاب کردیم که خدمتتون عرض میکنم و اگر که دقت بفرمایید موارد بیشتر این پیدا میشه، منتها این یه سرفصل است که انه برای تمام این مطلبی که عرض میکنم. قسمت اولی که اینجا انتخاب شده از نامه مبارک همون جملات اوله که حضرت مرحوم فرمودن هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین، ما امر بهی، امر کرده به او عبدالله، که خود رو بنده خدا دونسته که ما خودمون از پیش خودمون چیزی نداریم، عبدالله علی امیر المؤمنی که این امر بهی معلوم است به خاطر همین امارتش امر فرموده و قهرن اون چرا که امر فرموده خودش در اختیارش بوده و در مرحله اعلا حق داشته و حقم داشته است که امر کند به این مطلب دیگری را که اون کسی است که برای ولایت امر در یک جزئی از محل حکومتش بوده که همون مالک باشه. هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر، مالک اشتر فی عهدهی الیه، این امر کرده به او در عهد و پیمانی که نسبت به ایشون داشته. حین والله مصر، حین والله مصر در اون موقعی که ایشون ولی و اختیارمند قرار داده مالک را به مصر، یعنی به عنوان ولی امر مصر از طرف ولی امر اصیل که خود امیر اون سلام الله علیه هست، این امر بهی عبدالله که این کار امر کرده است به این مطلب امیر المومنین که ولی امر است مالک را. حین والله مصر، وقتی او رو اختیارمند مصر قرار داده نسبت به این امور، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها، به ایشون واگذار کرده جبایت جمع کردن خراج. خراج خب اون درآمدی است که برای مسلمین است و به دست ولی امر باید سپرد شود از خود کسانی که غیر مسلمانان گرفته میشه. زمین هایی رو که به با جهاد مسلمان ها از دست کسانی که کافر بودن و زمین ها دستشون بود، با جهاد وقتی که کشور رو یا شهر رو هر جایی رو به کمک جهاد مسلط شد برش، خود اون زمین ها در اختیار ولی امر قرار میگیره. درآمد زمین ها باید به ولی امر داده بشه به عنوان این که مسئول چرا اون جایی رو که مصلحت میدونه و نیاز است درآمدش رو خرج بکنه. اون وقت خود اون درآمدی که داده میشه بهش خراج گفته میشه، خود زمین ها را هم در اختیار ولی امر است. زمین ها ملک کسی نیست، ملک اگر بگیم ملک همه مسلمینه. در بعضی از روایات معتبره از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن که زمین های عراق، سواد، در روایات نسبت به زمین های عراق کلمه سواد، سواد هم اونها سیاهی هست، اونتا چون که درخت لابود خرما و اینها قدر متیقن داشته و چه بسا مرکبات هم داشته و سیاهه به چشم میخورده وقتی نگاه میکرده انسان از جهت سواد بهش میگن. این سواد رو سوال کردم که ملک چیه؟ حضرت فرمودن که ملک مسلمینه. لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، یه تعبیر دیگری هم داره که این تعبیر سومش، و همینطور کسانی که خلاصه داخل در اسلام میشن حالا مسلمان نیستن یا به دنیا نیامدن، یدخل فی الاسلام بعد الیوم مال مسلمان هاست، یعنی مال همه ملت هست به عبارت امروز، یعنی این جزء انفال نیست. حالا انشالله خدا توفیق بده بحث خواهیم کرد که اموالی که در اختیار ولی امر است یه قسمت اموالی است که مال همه مردمه و ولی امر در رأس امر است و اموالی که مال مردم است به دست او است، چون او به عنوان امین الهی که خداوند تعیین کرده، و یه قسمت از اموال هست که در اختیار خود ولی معصوم است که ملک اوست به حسب روایات. اینا رو انفال میگه. قسم اول حالا ممکن است که اموال دولتی بجن، یعنی اینه ایش و دولت یعنی خود مردم، مثل همین روایت هم دلیلشه که للمسلمین است سواد، لمن للمسلمین کسانی که الان داخل در اسلام هستن و کسانی که بعدا داخل خواهند شد، این مال مسلمینه. اما انفال یک قسمت امور خاصه و اموال خاصه است که برای خود ائمه علیهم السلام هست. این تفاوت هست، اینطور نیست که همه اینها رو ما یک نواخت بدونیم. اونایی که جزء اموال است، ملک شخصی خودشونه، در مصارف شخصی هم میتونن استفاده کنن، البته در مصارف عمومی عمده استفاده میکنن، ولی انفال به حسب روایات معتبره کثیره واضح الدلاله ملک امام علیه السلام است. بالاخره این خراج مربوط به زمین هایی است که مفتوح و اندوتن است، یعنی فتح شده، دست کفار بوده، ازشون گرفته شده، اما با انو و زور و بر اثر جهادی که اتفاق افتاده و اون جهاد موجب شده است که مسلمان ها مسلط بشن، زمین ها از دست اونها به دست مسلمان ها افتاده. وقت در خود زمین ها ملک مسلمین است، ملک مسلمین است و درآمدی هم که ازش گرفته میشه بهش خراج گفته میشه. عرض کنم که البته یه مبلغی هم هست که ازشون گرفته میشه، از کفار گرفته میشه، مثل جزیه که بهش میگن جزیه، سرانه کفاری که در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکنن، برای اینکه خب امکاناتی رو خود ولایت امر و حکومت به عهده دارد که نسبت به اونها هم عرض کنم که تأمین بکنه، سرانه از سوی مبلغی گرفته میشه. حالا مبلغ چه مقدار، اینا در مباحث جهاد معمولا اونجا باید بحث بشه که حالا مثلا فرض فرمود که غیر از این مالیاتی است که الان هست، این هم یه مبلغی هست که از شما گرفته میشه، به اون معمولا عرض کنم که جزیه گفته میشه که سرانه از اشخاص گرفته میشه. ولی خراج درآمدی است که در میاد از اون اموالی که به واسطه جهاد و مسلط شدن ارتش اسلام بر زمین هایی که دست کفار بوده، زمین هایی که به چه میاد، زمین ها هم مال مسلمان ها هست، درآمد اون رو خراج میاد. به هر حال حین و الله مصر جبایت خراج ها، یعنی در اختیار او قرار داد که خراج رو جمع آوری کند. البته خوب جمع آوری میکردن، خودشون مثلا میفرمودن، خود مالک مخارجی که برای کشور داشتن، خب من جمله از حدود کشور خود مصر بوده، لابد اونجا هم اجازه داشتند مصرف بکنن. نظیر این که حالا فرمانداری گذاشته میشه برای شهری یا بر چند شهر پیوسته و هم استاندار گذاشته میشه، و درآمدهای عمومی که مربوط به همه مردم است دست استاندار میاد، و چه بسا بهشون اجازه داده میشد که مقدار رو که تعیین میفرمودن مصرف کنن، لابد اضافهش رو میفرستن خدمت خود ولی امر که از کشور و از جاهای مختلفی که حدود اسلام و زمینهای اسلامی بود، از کوفه در روایات مثلا هست یا از فارس فرستاده میشد خود خدمت خود هست امیر سلام الله علیه، اینا همین خراجها بوده و احیانا درآمدهای عمومی دیگر. هین و الله و مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها، به مالک ولایت امر داده است که دشمنان مصر را باشون جهاد کنه، و استصلاح اهلها، و این که دنبال کند به صلاح رسیدن اهلش را، اهل مصر را. یعنی چه استصلاح اهل؟ یعنی اون چرا که برای صلاح اونها و سعادت دنیای و آخرت اونها لازمه دنبال کنه. استصلاح باب استفعاله که دنبال کردن و طلب توشه، یعنی خواستار این شود مالک که اهل مصر به صلاح برسند، صلاح دنیایی و صلاح آخرتشون هر دو، و امارت بلادها، و باز به ایشون واگذار کرده که شهرهایی رو که مصر که کشوری هست داشته، بلاد و شهرستانهاش رو هم آباد بکنه. در این هنگام ما امر به عبدالله علی جان امیر المومنین مالش رو. این کلی است که تقریبا منطبق است بر همه اون چی که در این نامه مبارک حضرت ذکر فرمودن و بعدن بعدش تقریبا مثل تفصیل گونه است نسبت به این عنوان کلی که اول نامه آورده. یعنی مالک ما تو رو فرستادیم که درآمدهای اینجا رو جمع کنی و اگر مخالفی با مردم مصر که مسلمان ها هستند مخالفی داشتند با اون مخالف به جنگی جهاد عدوه ها و استصلاح اهل ها اهل مصر را به صلاح برسونه، دنبال باشه که اونها وضعشون رو از نظر صلاح و آسایش و خوبی دنیای آخرتی آماده کنی و امارت بداده ها به شهرشون هم برسی که شهرشون آباد باشه. اینا همش سپردم من به ولایتی که داشتم والله مصر که این کارا رو انجام بده. خب این تعبیر جامعه کلی است که امام علیه السلام فرموده. اینو که عرض میکنم که حسابش بکنیم و شأن او بسنجیم با اون وجه اولی که بهش استناد کردیم تقریبا تطبیق همون است بر مصادیق. یعنی که تو که ولی امری و سرپرستی این مصر و مردم مصر به تو واگذار شده، این سرپرستیش اقتضا میکند که درآمدهایی که مال مسلمان ها هست در مصر و باید صرف اصلاح جامعه بشه، جامعه اسلامی، نه خودش تنها مصر، هم مصر و هم کشور اسلامی اسلام که مصر باشه، عراق باشه یا آمریکا باشه، این عرض کنم درآمدی رو که اینجا داره تو جبایه و جمع کنی. این جزء همون ولایت و سرپرستیه که درآمدهاشون رو بهش توجه بکنه، زیر نظر بگیره، این که هر که هر چی خواست، هر کس هر چی را خواست از اینها بگیرد و مصرف کنه. جبایت خراج ها یک، و هم این که تو دشمن داره اینجا، تو که سرپرستی اینها هستی مراقب باشی که دشمنان بدخواهی نسبت به کشور مصر که کشور اسلامی است و جزئی از کشور اسلام است نداشته باشن. این باز همون ولایت امر است، تطبیق کرده تقریبا حضرت که باید با عدوش جهاد کنی. که حالا این جهاد هم در مباحث جهاد بحث شده است و بحث هم میشه که جهادی که از ناحیه مسلمان ها نسبت به دشمنان اسلام انجام میشه دو جور جهاده. یه جهادی که عرض میکنم که دفاع، در واقع مصداق دفاع، یعنی اونها چون میخوان اذیت و آزاری نسبت به مسلمان ها که ساکن به مردم که ساکن این شهر و کشور هستن داشته باشند، عده بلند میشن میخوان بیان که ما میخوان اینجا رو بگیریم خودمون، هر کار خواستیم خودمون سرپرستی کنیم، یا میخوان مردم رو اذیت بکنن، اونها ریاست برشون داشته باشن، از این جهت حمله میکنند یا در مظان حمله کردن هستن. اینجا لازم است که از طرف مسلمان ها که باز به دست ولی امر است، از طرف ولی هم جلوی اونها گرفته بشه، مقابلشون میسن به این جهاد دفاعیه که جلوگیری از اون است. یه قسمت هم اینکه نه، ممکن است همین کشور مصر مثلا حساب بکنیم یا کشور اسلام به طور کلی. برای این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و بعد هم ائمه معصومین بالاخره برای این آمدن که اون دستورات رو که خدا میخواد در کل زمین و مخصوصا اون جاهایی که زیر دست اینها هست پیاده بشه، مردم به اسلام دعوت بشن و خود اساس اسلام، اعتقادات اسلام و احکام اسلام به اونها گفته بشه تا معتقد بشن و اسلام گسترش پیدا کنه. از این جهت از ناحیه خود حکومت اسلامی هجوم و حمله میشه به جاهایی که مسلمان نیستن تا اسلام رو برن بر اونها عرضه کنند، نه صرفا این که بخوان زمینی رو زیر عرض کنم که تویول تصرف خودشون در بیارن، بلکه حقیقت امر این است که بخوان اسلام رو به اونها عرضه کنند که آیات شریفه که در مخصوصا در قرآن شریف زیاده، خصوصا در سوره توبه هست که به جهاد با دشمنان، چه مشرکین که کافر بودند و اصلا خدا رو قبول نداشتند، و چه به اهل کتاب که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، نسبت به اونها هم شما قتال بکنید تا اینکه یؤتوا الجزیة تا ایمان بیارن، و اگر نه اعطاء جزیة عن ید وهم صاغرون بکنن. این جهاد ابتدایی بهش میگن، که ابتداعا نه فقط به منظور کشورگشایی و به گسترش حدود کشور اسلامی نظر داشتن است، بلکه در حقیقت اونها رو به ایمان دعوت کردن است، که اینو بهش میگن جهاد ابتدایی، که از طرف خود اسلام چنین عملی باید انجام بگیره. حالا حضرت میفرمایند که والله مثل جهاد عدوها، حالا جهادش هم اطلاق داره، چه به نحو دفاع باشه که دفاع هم خود جهاده، و یا ابتداعا از طرف حکومت اسلامی باشد که بخواد اونها رو به سوی اسلام دعوت بکنه. والله مثل جهاد عدوها، خب باز سرپرستی از این ملت که ولایت امر است و قیم بودن بر اونها اقتضا میکند که دشمن اگر بخواد اذیت بکنه دفاع مقابلشون بیسته، و همینطور قیم بودن و سرپرستی به همین است که مراقبشون باشه، مزاحمت اونها برشون ایجاد نکنن، و با سرپرستی بر اینها اقتضا میکند که اون وظایفی را که بر خود این ملت خداوند گذاشته زمینه انجام اون وظایف رو فراهم کنه، که مسئله جهاد ابتدایش میشه. مردم موظفند به این که قرآن شریف هم خطاب به مردم کرده، منتها بالا سر مردم حضرت پیامبر بزرگواره، و در زمان امیرون سلام الله علیه و ائمه دیگر بالا سرشون همین ولی امر است که مراقب باشه که چون باید اسلام رو خود مردم و پیامبر یا امام و ولی امر به واسطه مردم گسترش بده، مردم موظفند به گسترش دادن اسلام. این کسی که سرپرست اونها هست بهشون میگه بالا سرشون که آیون شما اینطور نیست که فقط نون و آبی تهیه بکنید و بخورید و بیاشامید و آسایش داشته باشید، نه، موظفی است که اسلامی رو که برای صلاح مردم خداوند قرار داده، عرض کنم که این تکفرو فإن الله غنی عنکم فرموده و این تشکرو یرضه لکم، دستورات خدا عمل کردن سپاسگزاری از خداست، شما موظفید این کار رو بکنید که زمینه بندگی خدا رو در کل جهان فراهم کنید. این آقایی که سرپرست اونها هست طبعا بهشون میاد که شما حواستون جمع کنید، عده‌ای که ازتون میاد که در جهاد شرکت کنید جهاد رو هم انجام بدید. اینم مصداق همون سرپرستی هست، منتها سرپرستی در قسمت خاصی که دفاع از خودشون باشه که جهاد دفاعی میشه، و یا جهاد ابتدایی که گسترش دادن باشه، اینم مصداق اون هست، جهاد عدوها و استصلاح اهلها. حضرت می فرمان که والله، یعنی ولی امر قرارداد مالک رو برای اینکه دنبال به صلاح رساندن اهلشون باشه، صلاح هم این است که در اون مسیر درست انسان قرار بگیره تا دنیاش به خوبی بگذره، و چون زندگی انسان منحصر در همین چند ساله ای که روی زمین هست نیست، بعد از او هم انسان هست، فقط از بدن جدا میشه تا اینکه خداوند تعالی دوباره او رو زنده بکند و من فی القبور رو هم احیا بکنه، باید کاری بکند که در آخرت هم وضعش خوب باشه. زندگی شروعش از موقعی است که مثلا وقتی نطفش در رحم هست روح بهش دمیده میشه، اون شروعشه، بعدش انسان از بدن از مادر متولد میشد و مقداری از زندگیش به اون مقدار رو که خداوند میخواد در روی زمینه، و بعدم روح از بدن جدا میشد و دفن میشد، و خداوند هم در قیامت انسان رو دوباره محشور میکنه، روح رو به بدن برمیگردونه و به جزای این اعمال رو کرده میرسه، باز هم متنعم است تا ابد و نهایت ندارد، البته مگر اینکه خدا غیر از این بخواد، در قرآن شریف هم داریم. این مطلب رو. خب این اهل این مصر را حضرت امیر می فرمایند که استصلاح اهل را از تو خواستیم و تو ولی امری نسبت به اینکه اینها رو به صلاح برسونی. صلاح هم در همه زندگی، هم زندگی چند ساله مادی روی زمین و هم زندگی بعد از مرگ که جدا میشه بدن روح انسان از بدن، به صلاح برسونی. خب این به صلاح رسوندن هم همون مسئله ولایت امره، یعنی تو که سرپرست اینها هستی باید کاری کنی که زندگی دنیایی اینها در حد مطلوب و صلاح باشه، کمبود دنیایی نداشته باشن، امکانات دنیایی که برای زندگی مادیشون لازم است براشون باشه، و چون که این بخشی از زندگی انسان است، بخش اعظمش بعد از مرگه، کاری کنی که این زندگی مداوم اونها که بخشش روی زمین است و بخشش بعد از مرگ است و در قیامت و برای همیشه که خداوند تعالی قرار داده، در صلاح باشند. این ولایت امر رو اقتضا میکنه، قیم بودن و سرپرست بودن بر مردم این رو هم اقتضا میکنه، این به خود درست قیمومت داشته باشه که هیچ جا کم مردم گذاشته نشه، باید هم زندگی که در دنیاشون دارن به صلاح برسن و هم در آخرتشون. این هم مصداق اونهاست، منظور میده. اون وقت و امارت بلاده ها، و باز به بر اساس این ولایت و الله و مصر امارت بلاده ها، که بلاد را آباد بسازد. باز این هم همون مسئله ولایت امری رو اقتصاد کنید که در سلام عرض کردیم. خب حالا اینجا ملاحظه کنید که تعبیری که امام علیه السلام فرموده، گرچه تعبیرات نسبت به اصل ولایت یا قیمومت تعبیرات جزئی است، اما جزئی است که کلی منطبق بر همه این جزئیات همون مسئله ولایت امره، و اگر ما نداشتیم اون بحث رو هم از خودمون استفاده می کردیم. وقتی حضرت می فرمایند که به مالک واگذار کردیم جبایت خراج ها، خراج رو جمع آوری کنه، خیلی خوب، باید خراج جمع آوری کنه، خراج جمع آوری کنه، یعنی همطور به حساب کتاب، یا اینکه اگر لازم دونست برای جمع آوری خراج که هر کس خراجش داده بشه یه اداره باشد، یه مسئولی داشته باشه اون اداره، یا مسئولینی داشته باشد، کارمندانی داشته باشد اون اداره، که خراج هر کس میده بنویسن و هر کس چه مقدار باید بده بر اساسی که مثلا درآمد زکات جزء خراج میشه، به علاوه خود اون چه که از زمین گرفته میشه که اجرت و کرایه ایست که از زمین ها گرفته میشه، اینا همه جزء خراج میشه، به علاوه جزیه هم همونطور که عرض کردم. خب این برای حساب و کتاب داشتن، وقتی لازم بدوند که یک اداره باشد و مسئولینی در ادارات و کارمندانی داشته باشه که هر کسی مقدار خراجش نوشته بشه و گرفته بشه ازش، خب این قهرن لازمه جبایه خراج تشکیل ادارات مناسب در هر جا به مقدار نیاز است. از این در میاد از خودی. جهاد عدوها معلوم است که جهاد عدوها اگر میخواد جهاد دفاعی باشه، خب قهرن ملاحظه این رو میکند که در هر جا از این کشور کجاش احتیاج است به این که یک افرادی به عنوان ارتش اسلام باشن که برن اون کسانی که میخوان شورش بکنند و حمله از خارج بکنند جلوشون گرفته بشه، یا از داخل افرادی سرخود میخوان بخواند یک حکومتی داخلی بدون نظر ولی امر کشور انجام بدن. خب این کجا احتیاج داره، کی باید این کارو بکنه؟ این جهاد عدوم چه بسا احتیاج به حساب کتاب داشته باشد و عرض کنم که اداره برای این جهاد و در کجا چه مقدار، تمام اینها جزء اداره امر است و دلالت میکنه بر این که اون اداراتی که احیانا برای این جهاد لازمه، باید اون کسی که ولی امر است که مالک است به او اعطا شده است این حق که جهاد عدو را عهده‌دار باشه، و چه بسا احتیاج داره به این که نام نویسی بشه و شبیه، من نمیخوام بگم حتما شبیه این که الان در خود کشور ما مثلا وضعیت نظام وظیفه هست. این نظام وظیفه ابتداعا اشخاص رو دعوت کردن موقته، بعد این که 2 سالی مثلا در خدمت نیروهای مسلح باشن، یا نه کسانی خواستن اصلا به طور کلی همیشه در خدمت نیروهای مسلح، احتیاج داریم قهرن یه همچین مسائلی پیش میاد که باید یه ادارهی باشد که این اشخاص رو متصدی این کار باشه، کسی که اینها رو مشرسیه کنه. طبعا اگر همه وقتشون اونجا گذاشته میشن، زندگیشون نیاز داره به اینکه مختصر مالی در خدمتشون بهشون اعطا بشه به عنوان حقوق، ما به این عنوان که زندگیشون اداره بشه بالاخره باید براشون تمام این حساب کتاب میخواد، قهرن اداره احتیاج داره. اینو از توش در میاد خود جهاد عدوها که لازمش این مسائل هست. و همینطور هر جا چند چه مقدار نیرو نیاز داریم، قهرن اینا همش حساب و کتاب میخواد و احتیاج داره به این که اداراتی اگر لازم هست به مقداری که لازم است در هر جا از این مصر که لازم است گذاشته بشه. استصلاح اهلها صلاح بخواد بر اونها درست بشه، یعنی مثلا فرض کنید که صلاح از نظر این که همون کارهای رسمی که جلوتر بوده، کشاورزی که میکردن برای که زندگیشون اداره بشه، خب بعضی از جاها بعضی از میوه‌جاتی که باید و میتونستن عرض کنم که تولید بکنن نداشتن، خب باید زمینه رو فراهم بکنه تا به صلاح برسن. چرا نداشته باشن؟ چرا کسی که آب زیاد فراوان و زمین خوب مقابل استفاده داشته اونها استفاده بکنن، اونا که کنار هستن نداشته باشن؟ خب باید اونها راهنمایی بکنن به اینکه شما هم به فکر کشاورزی بیفتید، کشاورزیتون چه جور باشه، کسی باشه اینها راهنمایی بکنه. اینا همین استصلاح اهله که اونها رو به صلاح دنیایی رساندن، که مثلا در اون چه که داشتن درس کردم کشاورزی ها نمیدونستن که اینها میتونن، فرض فرمایید که استصلاح اهل نمیتونستن که اینها هم چون آب زیاد نداشتند و مرسوم نبوده، نمیدونستن که اینها هم میتونن ماهی پرورش بدن، با اینکه ماهی بر اونها خیلی خوبه، خب وسیله فراهم کند که اینها آب فراوان از جای دیگری که آب هست براشون بیاد، یا اگر مثلا احتیاج است به اینکه چاه عمیقی زده بشه، یا اینکه آب از جای دیگر آورده بشه براشون، مثل اینکه الان در کشور ما خب مرسوم است و به فکر هستن که برای جاهایی که آب آشامیدنی درست ندارن یا آب کشاورزی ندارن، حالا از طریق زدن چاه عمیق و کارهای دیگه، اینو اهل را از ناحیه این اعمال به صلاح رساندن است، استصلاح دنبال باشه. خب این دنبال بودن به چه جور باید کار را انجام داد؟ گاهی به این که وسیله فراهم بشه از قسمتی از کشور که آب فراوانه، با زدن کانال و امثال کانال آب آوردن، و احتیاج دارد که افراد رو به این کار بگمارد. لازم است به این که یک اداره باشد که این افراد رو زیر پوشش بگیره، قهرن استصلاح اهل مقصود داره. اون که عرض کردن نسبت به خود کشاورزی بود، حالا استصلاح اهل انسانها رو خداوند جوری قرار داده است که میتونند این انسانها به صنایعی که نداشتن برسن خودشون، و اگر اون صنایع رو داشته باشن خیلی به نفع خودشون است، به نفع دنیا و دینشون. خب این مثل این که فرض کنید که خب اول اتومبیل و ماشین رو نداشتن، باید با اون وسایل حیوانات و اینها استفاده بکنن، بعد میتونن یه عده جمع بشن و فکر کنن که بله از همون چه که خدا قرار داده میتونیم ما استفاده کنیم، تا اینکه وسیله رفت آمد تنها حیوانات نباشه، بلکه یه صنایعی درست بکنیم به عنوان سیاره. خب استصلاح اهل که به نفع به فکر صلاح اهل مصر و اهل شهر بودن و اهل کشور بودن، اقتضا میکند که یه ادارهی باشد که افرادی که میتونن این کار رو بکنن اونجا جمع بشن، به کسانی که آموزش باید ببینن تا بتوانن یاد بدن، به عنوان دانشگاهی تأسیس بکنن، آموزش بشون بدن. خب اینا همه استصلاح اهل اقتضا میکند که هم برای اینکه این اشخاص شناسایی بشن، هم زیر پوشش تعلیم و تعلم استفاده از صنایع جدید به دست آوردن و صنایع را صنعتی که نبوده صنایع جدید رو به دست آوردن، اینها همه ادارات اقتضا داره. خود این استصلاح اهل اقتضا میکند که همه اون چرا که استصلاح اهل من تأسیس الادارات الجدیده نیازمنده است، خود ولی امر فوز الیه و ولیته استصلاح اهل ها این اقتضا داره. و آخریش هم و امارت بلاده ها. خب امارت بلاده ها معلوم است که حالا یعنی مثلا امارت بلاده این که وضع ساختمون ها ساختمون درست نبوده، مثل حالا قدیم قبل از ماها یا زمان و اول ماها، خب یه کسی میخواسته توی کوچه رفت و آمد بکنه، یه کوچه یه متری فقط برای اینکه خود آدم بتونه اونجا زندگی بکنه داشتن. خب امارت بلاد اقتضا میکنند که نه بابا، بیان خیابانهایی درست بکنن و با که این وسیلهی که استصلاح اهل اقتضا میکرد که سیاره درست کنن، سیارات بشه اونجا بیاد، حتی نزدیک خونهشون بتونه بیاد، تنها شخصی که نمیخواد بره. خب اینا از کنم امارت بلاد همین رو اقتضا داره. و همین که خب حالا شهر رو درست کردی، اما از قم که خواستی بری به شهر دیگری مثل کاشان یا تهران، تمام اون جاده رفت آمد پر آشغال و خاک و پدر صاحب باشه در میاد تا اینکه با همین سیاره‌ای که هست بره همینطور باشه یا استفاده بکنه. یعنی امارت بلاد لازمش این است که اون چرا که احتیاج دارد بلد عامره، مردمی که میخوان در بلاد در بلاد عامره زندگی کنن، برای رفت و آمد شهر از این شهر به اون شهر یا در خود داخل شهر کوچه ها همش آشغال داشته باشد و پست و بلند باشد و نشه رفت و آمد کرد، خب این که نیست. این همش لازمه امارت بلاد این است که همه اون چرا که بلاد عامره بهش احتیاج دارن، چه برای رفت و آمد خودشون ابزاری که احتیاج دارن، اون ابزاری که احتیاج دارن خودش اداراتی میخواد، کسانی که آموزش بدن درست عمل بکنن، برای تعمیر اون ابزاری که دارن اگر خرابی پیدا شد اشخاصی باشن درست تعمیر بکنن. خب اینا همش ببینید جزء همین عناوینی است که امام علیه السلام اول نامه مبارکشون فرمودن والله مصر جبایت خراجها، درآمدهای دولت، دولت میگیم درآمدهایی که در اختیار دولت باید باشه ولی هم باید باشه جمع آوری کنه، هرچه قهرن اداراتی برای این جهت لازم باید تشکیل بده، و جهاد عدوها هرچه را که جهاد احتیاج داره نسبت به اشخاص که اشخاص نام نویسی بشن معلوم بشه کی میاد کی نمیده، اون که وضع مالیش خوب نیست دو سال فقط میخواد حکومت بیاد کمک بکنه که نیروهای مسلحی که به سربازی میرن یا نمیخواد عضو باشه، تمام اینها توش هست. و استصلاح اهل ها خیلی استصلاح همه چیز توشه و امارت بلاد ها همین دور هم هست. امارت بلاد اقتضا میکند که حتی اون چرا که در یک شهری مثلا احیانا کشاورزی فلان قسم نیست وسیلشو فراهم بکنه، چه بسا احتیاج باشد به این که برای این جهت یک اداره که آموزش بشه مردم، آموزش بده مردم را برای یاد گرفتن انواعی از کشاورزی که نمیدونستن و نوع کشاورزی را یادشون بده چطور کشاورزی کنن که اون آفاتی که معمولا به اجناسی که سبز میشه از زمین سن میگرفته در عرض میکنم که چیز رو گندم و جو رو، حالا شما ممکن است دور باشید مگر اینکه در روستای خودتون داشته باشید در شهر بودید که سن یه چیزی بود که هست، حالا هم تا میان سم میزنند عرض بکنم که تمام زحمات خودشون کشیدن، یه ماهی کمتر از نوروز گذشته یه حیوانات میریخ به اینها و از کنم همه یه جو گندمی که تازه زده و ریز است و هنوز صفر نشده میخورد، همه این زحمات اینها رو از بین میبرد. خب کار بکنه که این سینها جلوش گرفته بشه. اگر آمدن با سم سمزدائی بکنه خب قهرن چه بسا لازم باشد که ادارهی برای این کار باشه. اینا همه اینها توی این چهار و چند عنوانی رو که حضرت سلام الله علیه به عنوان کلی در اول نامه مبارکشون ذکر فرمودن هست. امارت بلاد هر چرا که احتیاج داره، انواع گوناگون صنایع جدیدی که صنایعی که هست یاد بگیرند و صنعت جدید را باز برن فکر بکنند و در اون اداره احداث بکنند تا مردم به فایده بهتر برسند و به امارت بلادشون کمک بشه، به استصلاح و صلاح اهلشون برای دین و دنیاشون کمک بشه، جهاد عدوشون، جبایه خراجشون، همه اینها تمام اداراتی رو که در مورد هر کدوم از اینها برای اصل احداثش، برای ابقایش، تعمیرش لازمه، از همین عبارتی که امام علیه السلام در این اول نامه مبارک فرموده استفاده میشه. این یه تیکه با یک توضیح مختصری که من درس کردم که چه بسا شما خودتون دقت بفرمایید بهتر از این و بیشتر از این هم بتونید توضیح بدید، و دلالت میکند این هم بر این که اون چرا که ما استفاده کردیم، منتها اون استفاده از عنوان یک جامعه اجمعی بود که ولایت قیم بودن بود، ما استفاده کردیم. اینجا استصلاح اهل و امارت بلاد و جبایه خراج و جهاد عدو، معلوم است که این درست است نسبت به استان یا شهر کشور مصر امام علیه السلام فرموده، ولی روشن است که نه اینکه این اختصاص به مصر داره، که اگر بناش بود مثلا فرض کنید که مالک رو میخواست بفرسته برای اداره کشور ایران این کارا نبود، یا در خود مدینه نباید این کارا بشه. و معلوم است که یعنی ولایت امر اسلامی اقتضا میکند که در هر جا ولی امر بود باید به این سری کارا، ایشون فرموده است که ما تو رو فرستادیم مصر برای جبایت خراج ها و جهاد عدو ها و استصلاح اهل ها و امارت بلاد ها، اما اگر خواستیم بفرستیم عراق اینطور نیست، معلومه بفرستیم عرض کنم یمن که خود از تعمیر سلام الله علیه فرستاده شدند و دیروزم عرض کردم بعضی از آثار کارهایی که فرمودن اونجا هست، اینطور همه جا همینطوره. دنیا بالاخره احتیاج دارد به این که وقتی که سرپرستی داشته باشه جمعشون درست به وضع اونها برسه، و درست رسیدن به وضع اونها اقتضا میکند که تمام اداراتی رو که لازم میدونه که اون شهر و کشور داشته باشه درش ایجاد میکنه. حضرت سلام الله علیه اینو به صورت کلی ابتداعا در مورد مصر فرمودن، بعد میاد یکی یکی به همین اکتفا نمیکنه. تمام ریز این نامه ای رو که شما ملاحظه کنید دقت بکنید، همین از همین معنای کلی را که امام علیه السلام اول فرمودن، بعد میان خودشون در مورد خراج گرفتن از مردمی که میخواد زمین ها دستشونه چه کار باشون بکنید، بعضشون درست بکن، اینطور نباشه که همش بخوای ازشون پول بگیری به فکر این که از زمین ها که دستشونه عرض کنم در میاد یا در نمیاد نباشی. نخیر، بدون که به زمین رسیدن و زمین رو آباد کردن خیلی نفعش برای خود دولت هم برای شما که ولی امر هستی هم برای مردم بهتر است از این که فقط به فکر این باشی که اینا از شون درآمد و پولی که میگیری یا از حاصلی که ثمر و میوه‌ای که به دست میاد از روز یاد بگیری. نه، آب رو برای خود زیاد کن، زمیناشون درست کن، قشنگ خوشحالشون بکن. یکی یکی در مورد ارتشیانشون دستورات ذکر میکنن، در مورد کارهای گوناگون به ارتش چجور برس، همه رو تقریبا ریز میکنن. حضرت سلام الله علیه این مسئله رو نسبت به قضاتشون برس، قاضیش آدم و بهترین آدم رو به عنوان قضا به گمار و سرپرستی هم بکنه که درست قضاوت میکنن. اینا همین کلی رو که ما اینجا ازش استفاده کردیم، خود امام علیه السلام تقریبا نسبت به هر یکی که از اینها دستورات ریزی هم دادن، و مخصوصاً نسبت به اشخاص کم بضاعت و بی بضاعت حضرت هم بودن نسبت به اونها کاراشون همه رو واگذار نکن به اینکه کارمندانت اینا رو بکنن، خودت یه وقت خاصی برای اینکه به اشخاص کم بضاعت رسیدگی بکنی قرار بده.
برای اینکه یه سری کارهایی است که و یه سری مسائلی است که ممکن است نخوان به هر کس بگن. شما که ولی امرشون هستی اینقدر رفاقت معابانه باشون برخورد با اون که وقتی به تو میرسن چنه و به اون کسی که حلال همه مشکلاتشون هست رسیدن باشن. و این نامه نامه عجیبیه و واقعا برکتی است که الحمدلله تعالی با همه این مشکلاتی رو که مسلمان هایی که عمل به وظیفه میخواستن بکنن و خود معصومین علیه السلام باش مبتلا بودن، اما این نامه رو حفظ کردن تا الان باقی مونده به دست ما رسیده. حالا این نامه رو خودتون ملاحظه بفرمایید که موارد بسیار زیادی داره و کلیش که استفاده که عرض کردم همین است که خدمتتون عرض کردم. و امروز دیگه به نظرم هفته آینده که به محرم میخوریم و طبعا حداقل دو هفته محرم تعطیله، اون وقت هفته سوم محرم میشه ظاهرا 14 محرم، روز شنبه 19 آذر 14 محرم میشه انشالله جلسه بعدمون همون روز شنبه 14 شروع میکنیم خدمتتون هستیم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.